بسم الله الرحمن الرحيم. ومما ألهمت بين النوم واليقظة أن قوله وما يقرب منه أتفن از خالد عرض کنم. آقا یک مثالی عرض می کنم، اگر این مثال را منتقل شدیم این عبارت خیلی آسان میشه. اگر مثال را منتقل نشدیم یک مقدار گیر می کنیم. کسی می گوید مثلا جاءنی رب نیار، میگیم الذي هو مسلم في المسجد، الذي هو مسلم في المسجد، ومن كان في المدرسة لا يكتب. حالا ببینیم، دوباره مثال بگم حفظ کنیم که تطبیق معلوم بشه. میگیم الذی هو فی المسجد و هو مسلمون و فی المدرسه لا یکتب. دفعه سیم هم تکرار میکنم تا انشاءالله مثال بفهمیم. الذی بچه بود هو مسلمون فی المسجد و من کان فی المدرسه لا یکتب. یکی از آقان یک روز از من پرسید که این روایت که اگر کسی غیبت کند 40 روز عبادتش قبول نمیشه کجایه؟ من پیدا کردم، اگر آقا حاضره بیاد بگم کجایه. حاصل حالا این مثال الذی چه بود؟ هو مسلمون فی المسجد و من کان فی المدرسه لا یکتب. این من کانه رو کجا عطف بگیریم؟ دو جور احتمال میدیم. الذی هو مسلمون و من کانه را بزنیم به هو، عطف بر هوه باشه، عبارت یک جور معنا میشه. اگر بزنیم به فعل مسجد جور دیگه معنا میشه. این دوتا را فرقش را اگر فهمیدیم این عبارت یک سطر است، به خوبی میفهمیم. حالا ما دو جور عطف را معنا میکنیم. میگیم الذی چه بود بعدش؟ هو مسلمون فی المسجد و من کانه. این من کانه را عطف کنیم به هو. اگر عطف به هو گرفتیم فی المسجد برای من کانه میاد، یعنی و من کان فی المدرسه مسلمون، اون خبر هو در معطوف بر هو میاد. الذی هو مسلمون من را عطف بگیریم بر هو، خبر هو هر کسی که هست برای من می آید. اگر عطف گرفتیم بر فی المسجد خبر هو براش نمیاد. این مثال اطرافش باید فکر کنیم. حالا عبارت رو میخونیم که خیلی معطل نشیم. جناب ملا سعد میگد من در این عطف گیر کرده بودم که دیروز خونده ایم که و ما یقرب عطف بکیه. دیروز دو سه وجهش گفت، گفت به این دو سه وجه این عبارت درست نمیشه. میگه بین خواب و بیداری الهام شدم از طرف ذات اقدس. چه الهام شدم؟ که این و ما یقرب داری، الهام شدم از طرف ذات اقدس. چه الهام شدم؟ که این و ما یقرب عطف به کجا بگیریم که معنا صحیح شود؟ حالا عبارت رو گوش بدین: و مما الهمت بین النوم و الیقظه، یعنی از جمله چیزهایی که من الهام شده ام در بین خواب و بیداری، کنایه از اینه که خیلی چیزا الهام شدم، یکی همین مسئله عطف است. و مما من تبعیضیه، و بعضی از چیزهایی که من الهام شده ام بین خواب و بیداری، نام که خواب است یقظم بیداری، چه الهام شده ام؟ ان قوله و ما یقرب منه عطف علا هو، و ما یقرب عطف بر مبتدایه، هو مبتدایه، عطف بر مبتدا اگر گرفتیم خبر این مبتدا در و ما یقرب می آید. یه قاعده کلیست. حالا مثال آسون عرض کنم که زود رد شیم. میگم زیدون قائمون و امرون، امرون را عطف میگیریم به مبتدا که زید است، خبر زید برای امر می آید، معنا چنین می شد: زیدون قائمون و امرون قائمون. پس هر جا که عطف بر مبتدا شد، خبر اون مبتدا در معطوف می آید. میگه این و ما یقرب، ما و ما یقرب مثل امرون، ما و ما یقرب عطف است بر هو. خبر هو چیه در متن دیروز نظر کنید؟ احسن. پس معنا چنین میشه که هو، هو را زد به اعلا، هو اون طرف اعلا، حد الاعجاز، و ما یقرب منه، منه را بزن به حد الاعلا، و اونی که قریب به اعلا هست اونم حد الاعجاز. پس حد الاعجاز دوتا شد، یکی اون طرف اعلا، مثل زیدون قائمون و امرون. قائم چند نفره؟ زیدون قائمون و امرون دو نفر. اینجا هم حد الاعجاز دو چیزه، یکی هو یعنی اعلا، و یکی ما یقرب از اون اعلا. چون خبر که حد الاعجازه هم در هو داریم، هو حد الاعجاز یعنی اعلا، و هم در ما یقرب که ما یقرب من حد اعلا، اونم حد الاعجازه. پس حد الاعجاز دوتاست. میگه من الهام شدم که عطف بگیریم این مای ما یقرب را بر هوک مبتدایه، بر هوک عطف گرفتیم، خبر هوک در ما یقرب میاد. ما یقرب حد الاعجاز، هوک یعنی اون اعلا حد الاعجاز. پس دو تا حد اعجاز داریم. انا قوله و ما یقرب، ما یقرب من عطف علی هوک مبتدا است، و الضمیر فی منه عائد الى طرف الاعلا، ضمیر منه را میزنیم به طرف اعلا، یعنی هو اون طرف اعلا حد الاعجاز، و ما یقرب منه از اون اعلا، یعنی اونی هم که قریب به اعلای اونم حد الاعجازه که خبر در ما یقرب هم میاد، ضمیر منه را میزنیم به اعلا. و الضمیر فی منه عائد الى طرف الاعلا لا الى حد الاعجاز، ضمیر منه را به حد الاعجاز نزن، به طرف اعلا بزن. معنای صحیح حال اینه: ای طرف الاعلا مع ما یقرب منه فی البلاغه مما لا یمکن معارضته هو حد الاعجاز. این معنا یعنی حد العدل دوتاست، یکی خود اون اعلا و یکی اونی که قریب به علایه، هر دوتا حد العداده. چنانچه میگیم زیدون قائمون و عمرون، یعنی زید قیام داره، عمر هم قائمون که او خبر روی عمر میاد. پس معنای عبارت متن چنین شد که حد العداد دوتاست، یکی خود اون اعلا و یکی اون چیزی که قریب به اون اعلا باشد، هر دوتا حد الاجاز است که کار بشر نیست. ای الطرف الاعلا، یعنی بنابر این که این ما یکلو عطف بر هوه باشد، معنای صحیح این می شود، ای الطرف الاعلا مع ما یکلو من، با اونی که قریب از طرف اعلایه. در چه قریبه؟ فی البلاغه، که بلاغتش قریب به اون اعلا باشد. مما لا یمکن معارضته، از اونهایی که بشر معارضه نمیتونه. مثلا یا ارض ابلعی ما اکه و یا سماء اقلعی و قیز الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی، این طرف اعلایه. آیات دیگر به این اندازه نیستن در بلاغت، قریب به اون طرف اعلایه. هر دوتا لا یمکن معارضتو، نه با اون طرف اعلا و نه با اونی که قریب به طرف اعلایه، بشر معارضه نمیتونه. روایت دارد که یک روز یک نفر بیدین خیلی همیشه هستن، زمان خود حضرت رسولم بودن، آمد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، گفت من میخوام با تو مباحثه کنم. حضرت فرمود در چه علمی میخوای مباحثه کنی؟ بعد یکی یکی را حضرت فرمود تا رسید به علم نحو، گفت اگر در نحو بحث میکنی با این جوان بحث کن، ابان ابن تقلب. گفت من با تو مباحثه نمی کنم، تو طرف من نیستی، اینا شاگرده های من. در هر علمی میخوای بحث کنی نشون داد، در فلان علم به این مباحثه کن با اون، تا رسید به نحو. حضرت فرمود اگر در نحو بحث میکنی با این جوان بحث کن. حالا خود حضرت طرف اعلایه در علم، این شاگرده ها قریب به اون حضرت هست و هر دو جواب این خصم رو میتونن بدن. پس طرف اعلا این یا از اولعی پایین تر از او، آیات دیگر قریب به طرف اعلا، هر دوتا لا یمکن معارضتو. خب نما لا یمکن معارضتو هو حد الاعجاز و هازا هو الموافق لما فی المفتاح، میگه اینی که من الهام شده ام مطابق با فرمایش سکاکیه در کتاب مفتاح العلومش. حالا میگه عبارت سکاکی را، و هازا هو الموافق لما فی المفتاح، من بیان ما فی المفتاح، اونی که در مفتاح چیه؟ من ان البلاغت تتزاید، یعنی بلاغت رو به بالا زیاد میشن، میره 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 تا به اونجا این میرسد که میشد یا ارض ابلعی ما اکه، میرد اونجا. من ان البلاغت تتزاید الى ان تبلغ حد الاعجاز، تا میرسد بلاغت بشر به حد الاعجاز که بعد از اون دیگه نمیتونه بالا بره. الى تتزاید الى ان تبلغ حد الاعجاز و هو الطرف الاعلا، اون زیاد میشه تا اونجا میرسه، مثل یارز و لعی ماهکه. و هو الطرف الاعلا و ما یقرب من، و اونی که یک درجه پایین تر از یارز و لعیه، این دوتا هر دو حد الاعجازه. او شعرم پریروز خوندیم دیگر، در بیان و در فصاحت کی بود یکسان سخن، گرچه گوینده بود چون جاحظ و چون اسمعی. در کلام ایزد بیچون که وحی مطلق است، کی بود تبت یدا مانند یا از ابلعی، همه یک شکل نیستند. بعضی آیات قرآن به اندازه بالا رفته که بشر معلقات سبعه را رفتن کندن. اونا افتخار میکردن که ما همچه شعرهایی داریم. این یا از ابلعی که آمد یواش شب رفتن همه اعلامه خودشون کندن، بودن حالا در کار خرابه است. پس اون بالای بالاست، باقی آیات به ترتیب درجه به درجه پایین میان. خب و هو الطرف الاعلى و ما یقرب منه ای من الطرف الاعلى فانه جواب سوال مقدر است. یک کسی میگه ای کلام خدا هم جور به جوره، میگه بله کلام خدا جور به جور است. فانه و ما یقرب منه حد کلاهما حد الاعجاز، هر دو حد اعجازه. لا هو را بزن به طرف اعلا، لا هو وحده، نه اینکه همون طرف اعلا تنها حد اعجازه، نه کلام خدا هم فرق دارد. حد الاعجاز بعضی به سر حد بالا بالا رفته، بعضی پایین تر از پایین تره تا میرسد به حدی که دیگه تموم میشد اعجاز. لا هو، هو را بزن به طرف اعلا، لا اون طرف اعلا به تنهایی. کذا فی شرحی، میگه این مطلب در شرح مفتاح گفته شده. ولا یخفا ان بعض الآیات اعلا طبقتا من البعض. اروزم عرض کردم آجون کتاب وسیلة الوسائل فی شرح رسائل مرحوم شیخ انصاری اعلا الله مقامه کمیاب مسخری، یک وقتی 5 تومن ایرانی قیمتش بود، 5 تومن مظاهر اینجا 500 تومن خریدمش، 2 تومن خریدم، یکی یک آقا آمد گرفت پولش داد. حاصل اونجا این یا از ابل این ما اکل نوشته که 11 وجه فساد در این آیه هست. اون خیلی بالاست، اما بعضی نه 10 وجه فساد، بعضی 5 تا، بعضی کمتر. ولا يخفى ان بعض الايات اعلى طبقه من البعض وان كان الجميع مشتركا في امتناع معارضته. اگرچه همه اینها را بشر نمیتونه معارضه کند، لکن هر کدوم درجه خودش داره. ابان ابن تقلب و حضرت صادق سلام الله علیه هر دو جواب اون ملحد را میتونستن در قواعد علمی بدهند، لیکن هر کس جای خود دارد. ابان ابن تقلب کجا، حضرت کجا. اینم بگم براتون، اینها نصیحت آقا جون. یکی از بزرگان نجف خدا حفظش کند مرا در کوچه دید و گفت فلانی من یک دوستی دارم، ایشون روضه خصوصی دارم، میریم بریم ببینیم اینجا. گفتم بفرمایید. رفت یک نفر اهل منبر، پیر مرد سید، خیلی ظاهر صلاح، ایشون در احوالات زراره داخل شد که زراره فاضل بود، چه بود چه بود، تا آمد بود یک روز با حضرت صادق بحث کرد، نزدیک بود حضرت محکوم کنه. حالا این داره تمجید میکنه زراره را، لیکن به این تمجید اون آقای بزرگوار طرف من اشاره کرد که پاشو پاشدیم آمدیم بیرون. بود امروز چطور شد که ما به این بدبختی مبتلا شدیم که پای منبر این خبیث نشستیم؟ این چه نگاه آخه؟ چطور احتمال میده که زراره نزدیک است که امام رو محکوم کنه؟ این اصلا امام نمیشناسه کیه؟ اون ما بدبخت شدیم آمدیم این حرف را از این آدم شنیدیم. معصوم کجا؟ زراره بیچاره کجا؟ این چه تعبیری بود این آدم کرد؟ حالا آیات قرآن هیچ کدامش قابل معارضه نیست، لیکن در بین خودشون کوه و بد دارن. کی بود تبت یدا مانند یارز و لعی. و این کان الجمیع مشترکن فی امتناع معارضته و فی نهایت ایجاز. اینم من دارم، خودم کتاب کوچیک است، تقریبا فقط معالم نیست، کوچیکتر است. اونشون هم این عبارت که ما درش گیر کردیم و خواب دیدیم، اون به تعبیر دیگه گفته هست. و فی نهایت الاعجاز، و در کتاب نهایت الاعجاز دارد، چه داره؟ ان الطرف الاعلا و ما یقرب من کلاهما هو المعجزه، همون معنایی که ما خواب دیدیم. فرموده طرف اعلا که فرض کنین یا ارض ابلعی و قریب به او اقتربت ساعه، فرض کنیم که قریب به اون طرف اعلی، فرموده هر دوش اجازه است که بشر معارضه نمیتونه. ان الطرف الاعلا و ما یقرب من کلاهما هو المعجز، معجزه، معجزه دارید یا معجز؟ بله با تایتنیس، تایتنیس زیادی خط بزن. کلاهما هو المعجز، سیوتی یادته؟ کلا و کلتا اضافه به ضمیر بشود چه معنا میده؟ اضافه به اسم ظاهر بشد چه معنا میده؟ پس کلاهما اضافه شده به ضمیر. کلاهما یعنی هر دوی اینها چی هست؟ کلاهما معجز یا معجزانه. آخه خبر بله آقا جون من، اگر گفتیم کلاهما یعنی هر دو، خبر باید مفرد بیاد یا تثنیه بیاد؟ میدونم هوکو بدترش میکنی، هوک به که میخوره؟ کلا، کلا تثنیه یه بله؟ نه آخه معنا را داره میگه، میگه بابا جان میگیم زیدون و عمرون کلاهما فاضلون یا فاضلین؟ فاضلان. بله نرسیدی هنوز؟ اضافه به ضمیر بشود یعنی هر دو، اضافه به اسم ظاهر بشود هر یک. کلت الجنتین آتت، مفرد آمد. اما اگر اضافه به ضمیر بشود باید بگید آتتا مثلا، تثنیه بیاره. خب اینا یه خورده فکر میخواد. اول اون تار خط بزنید، حالا هرچه هست. کلاهما و معجز. حالا متن را یادش بخیر بچسبونید که چهار روز توش معطل شدیم، یک هفته تعطیل شدیم. و لها طرفان اعلا و هو حد الاعجاز و ما یقرب من، و اسفل طرف دوم، طرف اعلا یک طرف، اسفل طرف پایین. و هو و این طرف اسفل، ما ای طرف للبلاغه، این طرفی است برای بلاغت. اذا غیر الکلام منه الى ما دونه متن التحق عند البلاغه به اصوات الحیوانات. بلاغت رو به پایین میاد 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 تا به جایی میرسد که اگر از او پایین تر آمد ملحق است به عرعر الاغ. خیلی رو ما دیدیم عرعر داره میکنه، چیزی نداره در جنته، لیکن یا تهمت به خدا میدوند یا به پیغمبر خدا. یا عرعر خره، این بلاغت نیست، هنر نیست اینجور حرفا زدنش. پس بلاغت طرف اسفلش به جایی میرسد که از اون اگر پایین تر آمد التحق به اصوات الحیوانات، این الاغش داره عرعر میکنه. و اسفل و هو ما ای طرفون للبلاغه ازا مرحوم مرزای لابد شنیدی نیچه داره. مرزای دربندی عجیب غریب آدمی بوده، قصه ها ازش نقل میکنن. پای درس شیخ انصاری علیه الرحمه مینشست، شیخ مطلب رو که میگفت اشکال میکرد، دوباره اشکال میکرد، سه باره. بعد طلب ها بیرونش میکردن، گفتن باره بیرون درس نمیذاره شروع میکنی. میرد اون بالای بام، از همونجا بگفت آقا این حرفش اشکال داره، اینقدر جری بوده. میگرد یک روز یک منبری زبان حال حضرت زینب سلام الله علیها را خوند، هر چند که گفتن مرا مبر به غریبی، شمر لعین حرمتم نگاه ندارد، از پایین منبر گفت اون ننه جونت بود که بچه های محله بردن بزور. که امام حسین زینب را بزور آورد، چقدر التماس کرد که اگه تو من را نبری من میمیرم از غصه. گفت چرا آخر اینا رو میخونی؟ اون ننه جونت بود، بچه های محل شبا بزور میبردن. حالا گاه سخن اینجور میشه. خب اذا غیر الکلام منه، تغییر کن از کلام، از اون اسفل پایین تر بیاد، الى ما دونهی أي إلى مرتبة هي أدنى منه، أدنى من بوينتر، وأنزل نازلتر. التحق الكلام، وإن كان صحيح الإعراب ولو إعرابش درست ميخوند، لكن معنى التحق بأصوات الحيوانات. وإن كان صحيح الإعراب عند البلغاء ملحق مشد بأصوات الحيوانات التي تصدر عن محلها بحسب ما يتفق. از ما آقا خیلی مردم مرا غیبت میکنن. چند روز قبل یک آقایی به ما گفت که فلانی، بعضی ها را اسم بود، گفت اینا میگن ما درس فلانی میریم از ناچاری، از بس که شوخی میکند اصلا ما بعضیتیم. گفتم غلط میکنه، درس من میاد، از شوخی ما بعدش میاد. حالا اینجا بله، این الاغ وقتی که باد خالی میکنه حفظ توازن موسیقی میکنه یا نه در بین میکنه قرب حفظ توازن نمی کنه، منظور میگه دیگه. لذا میگه من دون مراعات مهل تصدر المحاله ها حسب ما یتفق، هر جور که باد خالی شد خالی میکنه، من غیر اعتبار لطائف و الخواص. دیگه فکر اینیست که این عبارت من لطیفه هست، خاصیت بلاغتی داره یا ندارد، بل میکنه همینجور ولو جسارت به معصومین بشه. من غیر اعتبار لطائف و الخواص زائدت على اصل المراد. اصل المراد میاد دم در آقایون زیدون شجاعون تو شد رفت، این اصل مقصوده. اما شخص بلیغ اینجور نمیگه، شخص بلیغ میگه زیدون اسدون. یه خورده اونطور بالاتر برد وجه شبه را ذکر نمی کند، ادات تشبیه هم ذکر نمی کند، میگه جا اسدون. اینها خصوصیاتی هست، انشاءالله در علم بیان می خوانید. اما اونی که این چیزا را بلد نیست، او هر جور که دلش خواست میگه دیگه، به که برخورد کرد، به که برخورد نکرد، امام صادق را جسارت کرد نه دیگه، میگه نزدیک بود به امام غالب بشد، خاک تو سرت با این نزدیکی توش. خب بله، من غیر اعتبار اللطائف و الخواص الزائدت على اصل المراد و بینهما ای بین الطرفین مراتب و کثیره متفاوته. خب معلومه دیگر، اعلم هر کس که هست هست، غیر اعلم که رساله خوندیم الاعلم و فالاعلم. میگه اگر دستت به اعلم نرسید چکار کن؟ میگه مراجعه کن به غیر اعلم، غیر اعلم هم متفاوته، درجات خیلیه. الاعلم و فالاعلم بین اعلا و بین اسفل همینجور است، درجه به درجه یه تا میرسد به اسفل. و بینهما ای بین الطرفین مراتب و کثیرت متفاوتت بعضها اعلا من بعضن به حسب تفاوت المقامات. آخه مقام هم لازمه آقا، در همین کتاب به زودی انشاءالله میرسد. یک جا انسان میتوند اظهار علم کنه، دشمن نداره، مانعی نداره، 10 تا خصوصیت را در کلام خود داخل میکنه. اما یک جا میبیند که اینها بدون این کارها دشمنن، این اظهار خصوصیت علمی خود بکند اینو میکشن اصلا. اونجا یکی دو تا به زور داخل کلام میکنه، چون مقام استعداد شنیدنش نداره. پس مقام ها فرق دارد. برید رسائل را ببینید، آقا رسائل شیخ اون آخرها اشت تقریباً 7-8 ورق ظاهرن به آخر مونده. اونجا میگوید که آیا یکی از اسباب ترجیح خبرین که دو روایت از امام رسیده، به چیزهای ترجیح میدین؟ از جمله میگد آیا ترجیح دو روایت به سبب افصحیت و فصیح بودنم هست؟ که یک روایت خیلی فصیح است، فصاحتش بالاست، یک روایت چندان فصاحت درستی نداره. میتونیم بگیم این روایتی که فصیحه از اون روایت بهتر است، به این عمل کنیم به او عمل نکنیم؟ میگن نه نمیشه. چرا؟ چون ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، خود حضرت رسول، اینها مراعات حال مخاطب را می‌کردن. مخاطبی که بیچاره هیچی نمی‌فهمد، نمیاد حضرت اینجا هنر به خرج بدهد، کلام را در انتها درجه فصاحت بشری بگوید. نه، مثل او عوامانه حرف میزنه. پس یک کلام خیلی فصاحتش بالایه، سبب ترجیح دیگری نمیشه، بر دیگری نمیشه. حکایت بر مذاق مستمع گوی، اگر دارد با تو میلی. هر آن عاقل که با مجنون نشیند، نگوید جز حدیث از دوی دیدی. به اندازه قدرت طرف اعمال فصاحت می شود. لذا ائمه ما بعضی جاها کلام را یک جوری گفتن، عوامانه محض، که هیچ فصاحتی درش نیست. چرا؟ چون طرف استعداد نداشته. همون اندازه که مطلب را به او بفهمانه تکلم کرده، زاید بر او. بعد شیخ میگد بله، در مقام اعجاز که بخواهد مردم را عاجز کند از معارضه خودش، اونجا اعمال فصاحت میکند به اعلی درجه بشری. پس خلاصه کلام فرق دارد، چه در کلام بشر و چه در کلام ذات اقدس الهی. به حسب تفاوت المقامات و رعایت الاعتبارات، یک جا خیلی اعتبار میکند خصوصیات را، یک جا کمتر. و البعد من اسباب الاخلال بالفصاحه، یک کلام خیلی بعید است از اسباب اخلال به فصاحت، یک جا نه، کم بعیده، هر دو فصیحه. اما یک کلامش از اسباب اخلال به فصاحت 100 درجه دوره، یک کلام نه، 5 درجه دور است. پس مقام ها و اعتبارات و بعد فرق می کند. و البعد من اسباب الاخلال بالفصاحه، تموم شد. و تتبعها ای بلاغت الکلام وجوه اخر. خب تا اینجا بلاغت را فهمیدیم، گرد کردی لاغلاغو شد، دراز کردی خاکندار. حالا میگه بعد از این که بلاغت وجود گرفت، یک چیزهایی به کلام زیاد میکنیم که این سبب حسن کلام میشد، نه سبب بلاغت. بلاغت تمام شد دیگه، تمام شد، مطابق مقتضای حال گفتیم. اما بعضی چیزها درش زیاد میکنیم که اونها سبب حسن کلام میشد، ذات کلام را زیاد نمیکنه. ذات کلام بلاغت است و تموم شد، اینا سبب حسن میشود. بله، وصف تو را گر کند گر نکند اهل فضل، حاجت مشاطه نیست روی دلارام را. اونی که خدا این خوشگل خلق کرده، شما سرمه به چشمش بکشی یا نکشی، بزکش بکنی یا نکنی، این خوشگل است. خب حالا اگر سرمه کشیدیم خب بهتر میشد یه خورده. پس این کلام ذاتاً بلیغ است، بعضی چیزها درش زیاد میکنیم که اینها سبب زیادتی حسن کلام می شود. اینا رو میگن تابع. تابع معنیش معلومه، یعنی او باشد ای حسن داره. اما اگر بلاغت نباشه، مثل سرمه به چشم کور کشیدن، این خصوصیات رو در کلام بیاری و خود کلام بلاغتی ندارد، این لغو است. لذا میگه تابع بلاغته. اول کلام باید بلیغ باشه، بعد این توابع را که علم بدیع است، فن سومه، اولم در کلام اعمال کنی، نورون علا نور می شود. اما اگر کلام بلیغ نیست، کلام اگر بلیغ نیست، این خصوصیات را درش بیاری، مثل سرمه به چشم کور کشیدن است. و تتبعها ای بلاغت الکلام وجوه اخر، متابعت می کند اون بلاغت کلام را چیزهای دیگر. سول مطابقت والفصاحه، دومال ذات کلامه، سول مطابقت والفصاحه، تورس الکلام حسنن، مورس می شود، یعنی سبب می شود برای کلام حسن را، یعنی ارث حسن را بهش می دهد. تورس الکلام حسنن، هادا تمهیدون لبیان الاحتیاج الى علم البدیع. این میگه مقدمه بر این که ما چرا علم بدیع را می خوانیم، میگه برای این که نورون علا نورش کنیم. پس این علم بدیع به ذات بلاغت اثری نداره، فقط نورون علا نورش می کند. هادا فقط نورون علا نورش می کند. هادا تمهید لبیان الاحتیاج الى علم البدیع. و فیه اشارتون، إلى أن تحسين هذه الوجوه للكلام أرضيون. در ای اشاره هست که این وجوهی که در علم بدیع می آید اینها عرضیه، ذاتی نیست. ذاتن کلام باید بلیغ باشه، اینها که میاد به ذات اثری نداره، یک چیزایش زائد بر ذات است، عرضیه. پس بلاغت محتاج به اون فن سالس نیست، حسن و جمالش محتاج به او هست. و فیه اشارتون الى ان تحسین هذه الوجوه للکلام عرضیون خارجون ان حد البلاغه. اینا از تعریف بلاغت خارجن، اینها جز بلاغت نیستن. و لفظ تتبعها اشعارون به ان هذه الوجوه انما تعد محسنتن بعد رعایت المطابقت والفساحه. بله، خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای سنگ ویرانه. اگر کلام بلاغت نداره، پای سنگ کلامت خرابه. شما هزار خصوصیات علم بدیع رو داخل کنید، لغو است، فایده نداره. پس باید اول کلام بلاغتش باشد، بعد سرمه به چشمش بکش، حسن میدهد. و لفظ تتبعها اشعارون به ان هذه الوجوه، یعنی این وجوهی که بعد در علم بدیع میخوانیم، انما تعد و شمرده می شود محسنه، یعنی اینها رو میگن حسن بده، بعد رعایت المطابقت والفساحه، بعد از آنی که شما کلام را مطابق فصاحت و بلاغت بیاری، اینها رو زیاد کنید در کلام خود، درست می شود. بعد رعایت المطابقت والفساحه. و جعلها تابعتن یا جعلها تابعتن لبلاغت الکلام دون المتکلم لأنها. میگیم چرا گفتی که اینها تابع بلاغت کلامه؟ بگو تابع بلاغت متکلمه. میگه اینها به متکلم چیزی نمیده، کلام را میده، پس اینها را تابع بلاغت کلام قرار داد، نه تابع بلاغت متکلم. چون اون اموری که در علم بدیع انشالله میخوانیم به متکلم صفتی نمیده، به کلام صفت میدهد، که الان مثالش میگم. و جعلها یا جعلها تابعتا لبلاغت الکلام دون المتکلم لانها، بجهت که این امور اخر که در علم بدیع است، وجوه اخر، لیست مما تجعل المتکلم موصوفا بصفتین، به متکلم یک صفتی نمیده کل فصاحت والبلاغه، اما فصاحت و بلاغت را صفت میدهد. میگه هذا الكلام ترسیعون، مثال میدونه خودش، تجنیسون، به کلام صفت میدهد، نه به آقای متکلم. متکلم هیچ کاره، فقط کلام را صفت میده. لیست مما تجعل المتکلم موصوفا بصفت کالفصاحت والبلاغه بل هی من اوصاف الکلام خاصه، بلکه اینها از اوصاف کلام بالخصوص است، به متکلم ربطی نداره. تمام شد. والبلاغت فی المتکلم مطلب جدیدی است. والبلاغت فی المتکلم ملکت یقتدر بها علی تألیف کلام بلیغ. خب فصاحت در متکلم خوندیم، دو روز سه روز معطل شدیم، معنی ملکه را فهمیدیم. ملکه یعنی چه؟ اونجا فهمیدیم، اینجا دیگه توضیح نمیده. میگه بلاغت در متکلم ملکه است، که این ملکه قدرت میدهد به متکلم. قدرت چه میده؟ که کلام را بلیغ بگوید. قدرت میدهد، نه فعلیت که هر جا شر رو بر ببافد و کلام بگه، نه، قدرت دارد ولو مدتی ساکت باشد. اونجا هم گفت که مراد قدرت بر تکلم فصیحه، نه فعلیتش که الان ببافد و ببافد، اما قدرت که داره کافیست. والبلاغت فی المتکلم ملکتون یقتدر بها، قدرت پیدا می کند به سبب این ملکه علا تألیف کلام بلیغ. اینم تموم شد. فعلم تفریع علا ما تقدم، العالم متغیر. میگم قبول داری؟ میگه بله. و کل متغیر حادث و بلداری بله. نتیجه چه میگیریم؟ فل عالم و حادث. پس این فل عالم و حادث فرع اون دو مقدمه یه که هر کس این دو مقدمه را قبول کرد، این فل عالم و حادث را قبول نکند، به شیخ رئیس نسبت دادن که ینسب الی ما یسوء، یعنی نسبت می دهیم او را به چیزی که اوقاتش تلخ بشه. میگم آقا جان تو قبول کردی که العالم متغیر؟ میگه ولی خب من میبینم عالم متغیره. قبول داری که هر متغیری حادثه؟ میگه بله. سابقا معنا کردیم حادث یعنی چی. هر متغیری حادثه قبول داری؟ بله. فل عالم حادث رو میگه قبول نمی کنم. میگم تو دور جناب خری احمقی، تو قبول داری که این آدم صرف میر خوب بلده؟ میگه بله، شب رو داره در صرف میر میده. و قبول داری که هر کس صرف میر بلده علم صرف میدانه؟ بله. پس این آدم عالم به علم صرفه؟ میگه نه، هیچی نمیفهمه. میگه این دور جناب تو خری، اون دوتا رو قبول کردی، نتیجهش قبول نمی کنی. و قص علیه باب فعلله و تفعلله که بعدی قبول نمی کنن نتیجه را. پس این مطالب گذشته نتیجهش فعلم، متن گوش بده، فعلم کل بلیغن فصیحون. از این مطالب گذشته دانسته شد که هر بلیغی فصیح است ولا اکثر، اما هر فصیحی بلیغ نمیشه. میگه این مطالب گذشته این نتیجه را داد. حالا بیان میکنه که چطور این نتیجه را میدهد که کسی این نتیجه را قبول نکند. ینسب الی ما یسوء، فعلم تفریع علی ما تقدم، یعنی این علم با اون متنی که خوندم تفریع بر مطالب گذشته است. و تمهید لبیان انحصار علم البلاغه فی المعانی والبیان، و این مقدمه یه که به ما بفهماند که علم بلاغت فقط دو چیز است، یکی علم معانی که فن اوله و یکی علم بیان که فن دویم است. علم بلاغت همین دوتایه، بدی ربطی به بلاغت نداره. و تمهید لبیان انحصار علم البلاغه فی المعانی والبیان، و انحصار مقاصد الکتاب فی الفنون الثلاثه. و دوباره بیان این است که این کتاب سه فن است فقط. فن یعنی نوع، میخوای بگو قسم، یعنی کتاب سه قسمه. قسم اول علم معانی، قسم دوم علم بیان، قسم سوم علم بدیع. و انحصار مقاصد الكتاب في الفنون الثلاثه، وفيه تعريض لصاحب المفتاح حيث لم يجعل البلاغه مستلزما للفصاحه. تعريض در اصطلاح من و شما گوشه زدن. میگه در این فعل ما میخواد گوشه بزند به جناب سکاکی، که سکاکی گفته دو علم نیست، بلاغت یکیست فقط، دو تا نیست. میگه نه خیر، دو تاست. و تعریض و فيه تعریض لصاحب المفتاح حيث لم اجل البلاغه مستلزما للفصاحه. وتب بلاغت محتاج به فصاحت نیست. میگه اشتباه کرد جواد جون، هر کلی محتاج به جزء خودش هست. در باب تقدم که اقسام را حساب میکنیم، تقدم پنج قسم است، یکی تقدم جزء بر کل، تا جزء نباشد کل قابل وجود نیست. خیلی خونه ها الان موندن نمیتونن بسازن، چرا؟ اجزایش نیست، آهن نیست، یا فرد بگه سیمان نیست، یا پولش نیست. معقول است کل وجود بگیرد بدون جزء؟ پس بلاغت دو جزء دارد، یکی فصاحت و یکی مطابقه مقتضی الحال. شما میگید نه، بلاغت فقط مطابقه مقتضی حاله. غلط است این حرف، کل بدون جزء وجود نمیگیرد اصلا. حیث لم یجل البلاغه مستلزما للفصاحه. و حسر مرجعها، ضمیر حسره رو بزن به جناب صاحب مفتاح، و منحصر کرده جناب صاحب مفتاح مرجعها، مرجع بلاغت رو، فی المعانی والبیان. نه اشتباه کردم، و حسر جناب مصنف ما حسر کرده مرجع اون بلاغت رو، فی المعانی والبیان. و تا بلاغت همین دوتاست، دون اللغت و صرف و نحو، بلاغت به صرف و نحو و اینها کاری نداره. مرجع هم سابق خوندیم اگر یادتون باشد، مرجع ما بهی یتحقق. مرجع پلو چیه؟ برنج است و روغن است و بقیه وسائل. بهی یتحقق پلو. مرجع بلاغت هم همین دوتایه، معانی و بیان. اما بلاغت و علم نحو و صرف و اینها، لغت، اینها درد بلاغت نمیخورد، اینها خارج از بلاغت هم. و حصل مرجع ها فی المعانی و البیان دون اللغت و صرف و نحو، یعنی علم مما تقدم امران. یعنی از مطالب گذشته دو چیز دانسته شد، یعنی علم مما تقدم امران. احدهما ان کل بلیغ کلاما کان او لان الفصاحة مأخوذة فی تعریف البلاغه، زیرش من شرطون، مأخوذتون این شرطون، بذات این که فصاحت شرط است در تعریف بلاغت، الا ما سبق که جلو خونده ایم. ولا عکس، ای لیس کل فصیح بلیغا، اما هر فصیحی بلیغ نمی شود. ممکنه فصیح باشد اما مطابقه در مقتضا حالا نفهمه، یک جوری بگوید که مجلس بعدشون بیاد. ولی ای لیس کل فصیح بلیغا و هو ظاهرون، فعلا بس آجون.